هشتم مهر ماه 92 درس تفسیر
نهم مقسم
من نهم
یه روز عقب این هیر دونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. به اذن الله تعالی سوره نساء رو شروع میکنم. سوره نساء مدنی است الا دو آیش، آیه 57 ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و آیه 127 یستفتونک فی النساء علیکم. به غیر از این دو آیه که اولی رو شیخ در تبیان می فرماید و هر دو رو تبرسی در مجمع می‌فرماید و هاکذا ثعلبی در تفسیرش، شیخ ابوالفتوح در تفسیرش، که این دو تا آیه اینا چه هستند؟ این دو آیه مکی هستند. چی؟ آیه 57 و آیه 127. عدد آیات 176 تاست که بسم الله رو محاسبه نکنید. چرا آیه نساء گفته می شود؟ به خاطری که آغاز می شود به ذکر نساء و مسائل نساء و احکام نساء علیکم السلام و احکام زواج، خانواده، مراعات ایتام و داستان ارث در این آیه وارد شده است. بنابراین آیه سوره یک پیوندی دارد در مجموعه آیاتش که در مورد احکام زنها و خانواده و ازدواج و ارث و میراث، به همین جهت نساء نامیده شده. فضل این سوره رو یه روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق از امیرالمومنین علیه السلام من قرأ سورة النساء فی کل جمعه و امن من زقت القبر. بله، در هر جمعه اگر سوره نساء بخواند فشار قبر ندارد، ایمن از فشار قبر میشه. عیاشی هم اینو در تفسیرش نقل میکنه. یه روایت دیگری داریم. سلام علیکم. یه روایت دیگری داریم که ثعلبی در تفسیرش دارد و شیخ ابوالفتوح و تو مصباح کف امی هم هست، صفحه 159 فصل 39. من قرأها سوره نساء فضلش، من قرأها فكأنما تصدق على كل من ورث ميراثا، هر که این سوره رو بخواند ثوابش مثل این است که بر هر وارثی صدقه بدهد. و اوتی من الاجر کمن اشترا محررا، و اجرش مانند کسی است که کسی رو که حره و او رو به عبودیت برده اند او رو بخرد و آزاد کند. و بره امن الشرک و کان فی مشیت الله من الذین یتجاوز عنهم، یعنی و اراده الهی تعلق خواهد گرفت که این جزء کسانی باشد که خدا از اونها چه کند؟ درگذرد. حالا شما که بخیل نیستی، خدا هم که بخیل نیست. ان شاء الله آسه نماز خونم میشه. مرحوم آن جفی عموی بزرگ ما تو خواص الآیاتش ذکر میکند که اگر این سوره رو نم، حالا برای آقایونی که یه وقت تو کار دعا میخوان برن بخوانند، به جهت این که بین زن و شوهر ایجاد مودت بشود، با خوندن این سوره انشالله بینشون ایجاد مودت بشه. یه بار بخونند فقط به نیت ایجاد مودت بین زوجین، اشکالی نداره. بله، یه وقت یه بند خدای آمده بود واقعا یه دعا بدن که این پسر ما با زنش اختلاف دارن، ما دعا رو بهش دادیم، یه دو رو بعد اومد گفت آقا خوندم و طلاق شد. گفتیم که خب نه، بله صلاح همون بوده، حالا حتما لازم نیست که بله. یا یه آقایی رو برده بودن حدیث کسا بالا سر بالین مریضی خونده بود، گفت اومدیم از خونه بیرون صدا گریهشون بلند شد مرد. لعله مصلحت در مرگش بوده است، یعنی که یا اون زود رفته بود. اون بند خدا اومد گفتم خب راحت شدی دیگه، تو میخواستی راحت چی؟ خودت بچه ناراحت این قصه بودید، حل شد. حل شدن دو طرف داره، یا از این طرف یا از اون طرف. لعله مصلحت بوده از اون سمت حل بشود. همیشه اون چیزایی که ما فکر میکنیم که مصلحت نیست.
فرار کردن بعد تا یک سال همون بسته بانشون دیدم دارن میدوبند و گفتم نه بخون انتخاب بودن نه بیاد نفس خیلی خوز ما یکی دیم داریم این دوباره بخون یا حدیثا بخون.
اتفاقا اون آقام میگفت همین قصه شد، بعد مدتی اومد ببردم سری یه مریضی دیگه بخونم، گفتم همیشه اینجور نمیشه. یه بار اینجور بسم الله الرحمن الرحیم، این رو که بحثش کردیم ولی زای عاده نمی کن. یا ایها الناس اتقوا ربکم، خب یا که ادات ندا، ایها مناداش، ها تنبیه، ناس عطف بیان یا نعت برای ایها. ناس کیه؟ یا ایها الناس، ببینید خطاب رو به یا ایها الناس شروع کرد و عرض کردیم که سوره نساء رو میگن مدنیست. از همین جا معلوم میشد اینی که به بعضی از مفسرین نسبت داده میشود که هر جا که در قرآن کریم آغاز به یا ایها الناس میشود مکیست، و هر جا در قرآن کریم آغاز به یا ایها الذین آمنو میشود مدنیست. باز همینجا بطلانش این ثابت میشه، این مورد نقصش، که همه میگن آیات سوره نساء غیر دو آیه‌ای که عرض کردیم مدنی است و با یا ایها الناس هم شروع شده است. بنابراین معلومه اینی که فرمودن بعضی از آقایون این تمام نمیشه. خب خطاب رو به هر حال این مورد نقضشه، پس این تمام نمیشه، باید که یاد از نامه باشه سوره ندنی، حالا اونش هم معلوم نیست، این که مورد نقض این ورش اون ورش هم میشد شاید مورد نقض باشه. اینا قواعدی نیست که کلیت داشته باشه، به نحو غالبم اگر باشد آقای ظفر دیگه قاعده نیست دیگه، باید شما ببینید این مورد خاص کجاست. یا ایها الناس خطاب رو به همه افراد بشر گرفته. چرا؟ به جهت ای که اصلا دین اسلام دین انسانیت است، دین فطرت است و رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث الی کافت البشر است، به عموم انسان هاست، و این خطاب مقدمه چینی است بر این که آنچه که در این سوره از احکام الهی بیان خواهد شد، این احکام الهی به نفع تمام بشر است و موجب سعادت جنس بشر می شود. توجه می فرمایید؟ بنابراین خطاب آغاز شده است به یا ایها الناس، بعد اتقوا ربکم، فعل امر و فاعلش ربکم هم که مفعولش یا منصوبش بر آقای ظفر و مضاف اله. مردم تقوای الهی داشته باشید، تقوای نسبت به پروردگارتان رب خودتون. بنابراین داستان رو نمیگد اتقوا الله، میگد اتقوا ربکم، چون مردم داستان خلقت رو و این که خدا الله خالق باشد و اینا فطرتاً قبول دارن. شما کم کسی میتونید پیدا کنید که بله خالقیت خدا را منکر باشد، نادرند، به خدا اقرار دارن اعتراف دارن، راکن داستان ربوبیت. و لذا میفرماید اتقوا ربکم، که یعنی الان تدبیر امور من به ید اون پروردگاری است که او پروردگار خالق منم هست و شما مراعات اون پروردگار رو بکنید. تو این آیه ذکر تقوا دوبار تکرار شده، حالا بعدش هم میرسیم چرا و اصلا چرا خطاب مردم میگه تقوا پیشه کنید. به جهت این که اساس سعادت هر فردی و هر اجتماعی تقواست. اگر تقوا باشد هم فرد سعادتمند میشد و هم اجتماعی که درش مراعات تقوا بشود سعادتمند خواهد بود. و لذا توصیه اولی که به همه مردم دارد به نحو عموم اتقوا ربکم. خب حالا اون رب کیست؟ الذی خلقکم. چون اقرار به خالقیت رو دارند اما اقرار به ربوبیت رو ممکنه درش شک و شبهه و تردید داشته باشن، میفرماید نه، رب شما الذی، صفت برای رب، این رب کیست؟ الذی خلقکم، این رب همون ربی است که شما رو خلقت کرده است، از همون خدایی که شما فطرتاً میپذیرید و اقرار به خالقیتش دارید، همون خدا رب شماست، تدبیر امور شما، قیام به امور شما، قوام امور شما، همه به ید اختیار این خالق است که همون رب شما هست. اتقوا. قطعا رب نیستم، طول نداره که رب رب است، نه طول دارد نه عرض. توجه می‌فرمایید؟ این که رب ربوبیت شما میخواد برا ائمه علیهم السلام درست کنید، خود ائمه هم انکار این رو کرده. هیچ امامی و هیچ پیغمبری دعوت به ربوبیت خودش نکرده است و این هم در آیات قرآن انکار شده است و هم در روایات ما انکار شده. چهار تا آدم جاهل نادون بی سوادن، بله، که اینا یه حرفایی میزنن که از تو قطعیه هیچ عطاری در نمیاد. رب یعنی تدبیر امور عالم به ید او باشه. این رب، اینی که انا رب الابله و للبیت رب، انا رب الابله، این رب نیست، چوپونه آزدون هست. این که من تو خونه خودم حرفم در رو دارد که البته ندارد، توجه میفرمایید؟ این که من تو خونه خودم ربم، که این که حرف نشد، که این اینا تعبیرهای کنایی است. انا رب الابله تعبیر کنایی است، یعنی این شطور من در مقابلش یه وظیفه ای دارم. و للبیت ربون، یعنی نه اینکه ربوبیت من در مقابل ربوبیت خداست، همون گونه که خدا رب البیت است، من رب الابلم. این که نیست که، در عرض هم که نیست، طولش هم نیست. اینا یه تعبیرهای کنایی است. یعنی من اداره این شطوره به من واگذار شده، آب و علف این شطوره من باید بدم، این شطوره مالی من بود به ملکیت اعتباری، تو شطورامو گرفتی، اومدم میگم شطورامو پس بده. میگه ما منتظر بودیم تو در مورد خانه خدا شفاعت کنی. میگه خانه خدا خودش خدا دارد، کاری به من نداره. توجه میفرمایید؟ اینا تعبیرهای کنایی است. از این تعبیرهای کنایی مجازی اینا فرید نخورید که پس بله اینا رب هستند یا چه، بعدم پاشو کسی بالاتر بگذارد و دوچار قلوب بشد و بعدم یه جملاتی بگد که ناگفتنی است، که بله مثل اون آقا سید که رو منبر گفت انا للحسین و انا الالحسین راجعون. توجه میفرمون؟ اینا که دیگه نمیشه جمعش کرد دیگه. شما تو وادی این حرف افتادید، توجه میفرمایید؟ حد یقف ندارد و متاسفانه باب شده و متاسفانه یه عده منبری که غالبشون هم با عرض معذرت بهره ای از دانش ندارند، اینا عقاید شیخیه است، حرفای شیخ احمد احسایی و منطبع شیخ احمد احسایی است تو شرح زیارت جامعش. اینا شرح زیارت جامعه شیخ احمد رو میکنن، برای مردم از روش یه چیزایی میگن، ثم وقتی اسم شیخ احمد میاد لعنش میکنن که این بله فرقه مثلا فرض کنید زاله بالاخره از شاگردهای بلا واسطه ایشونه، سید کاظم رشتی خلیفه شیخ احمد احسایی است و اون خبیثم مدعی است که من مدتی در کربلا میرفتم بفرمایید که درس سید کاظم رشتی آستون هم. شیخ رو از این ور لعن میکنن، از اون ور حرفاش رو منبر مثل آیات قرآن میخونند و معنا میکنند و بهبه ها چه چه میگند و به خورد مردم میدن. آهایی که نمیشد که، توجه میفهمون؟ اعتقاد شیعه نسبت به ائمه معصومین این نیست. بله یه فرقه علی اللهی داریم، او شیعه نیست. شیعه اونو چه میدانن؟ کافر میدانن. شیعه نمیگد علی اللهی و شیعه، میگه کافرن نجستن. توجه میفرمایید؟ هاک از همون جور که ناسبی ها رو ما کافر میدونه. کل من اظهر العداوت لامیر علیه السلام و اولاده المعصومین علیه السلام، چجور پیش ما کافرند و نجسند و الناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب. درسته؟ همون جور که ما ناسبی رو دشمن اهل بیت رو کافر میدونیم، کسی که در حق اینا غلو میکند و اینا رو به مقام ربوبیت و الوهیت میرساند، ما اینم کافر میدونیم. فرقی ربوبیت صفت ذاتی نیست، صفت فعل الهی است. توجه می‌فرمایید؟ رب به معنا چیه؟ به معنا کسی که دارد شما رو تربیت میکند، مراقبت میکند، یعنی امور شما تفویض به اوست، او شما را اداره میکند. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید اگه کسی یه بچه ای دارد، این بچه همه کاراشو میکند، این بچه دارد او را اداره میکند. رب به معنا کسی است که شما را دارد تربیت میکند، پرورش میدهد، اداره میکند، مدیریت میکند، امور شما همه به او تفویض، یعنی دارد در واقع تون هموم شما را او میچرخاند. حواستون هست؟ او دارد شما را اداره میکند. این میشه رب. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، خلق کرد شما را، من نفس جار و مجرور متعلقه به خلقکم، شما را خلق کرد از یک نفس، نفس واحده، واحده صفت نفس، از یه نفس شما رو خلق کرد، یعنی مراد اینجا از این نفس آدم ابوالبشر است، چون آدم ابوالبشر رو خدا خلقت ابتدایی کرده است. توجه می‌فهمم؟ این که باز بعضی آقایون میگن که بله مثلا نظریه داروین که البته امروز ذره علمی هم حتی مردود شناخته شده است با ظاهر آیات قرآن تنافی ندارد، نخه دارد، با ظاهر آیات قرآن تنافی دارند، برای اینکه قرآن همه را از نسل آدم میداند و خلقت آدم را دفعی میداند، نه به نحو تکاملی که تک سلول باشد و بعد هی قرنها بگذارد رشد کند و تکامل کند تا برسد به انسان. قرآن اینو قبول ندارد. قرآن به صراحت اعلام میکند خلقت آدم دفعتا واحدن است. توجه میفرمایید؟ از اینی که باز بعضی آقایون یه وقتی خواستن بگن نه اینا با هم تنافی ندارن، میتوانید شما نظریه داروین رو بپذیرید و با قرآن هم تنافی نداشته باشد، چیزی هم نوشتن، کتابی هم در این مورد نوشتن، و این تمام نیست، این خلاف ظهور آیات قرآن. خب پس شما رو آفرید از نفس واحده، یعنی آدم عبول باشن. تو آیات، تو تمام آیاتی که میگه از گل آفریده شد، درش دمیدیم، خلق کردیم او را، این خلق همه ظهورش دفعتا واحده نست. توجه میفرمه؟ غیر این نیست. خب بیان میکند آیه شریفه که افراد
این ماهیتی که
من نفس بله
بخش از این ماهیت شد که از تعبار
نه من نفس واحده، اولا آدم ابوالبشر خلقت شده است، همونجوری که تو آیات دیگه
آیه قرآن
از خدا آیه قرآن اولین خلق آدم است دیگه، آدم ابوالبشر، پدر ما، همه ما آدم ابوالبشر رو خدا آفرید، ثم الباقی ما همه از او زایش شده ای. پدر همه ایمون است دیگه، وقتی پدر همه ماست پس همه ما از او هستیم، منتها او پدر جد اصلی همه بنی آدم است. توجه می‌فرمایید؟ خب یعنی افراد انسان از حیث حقیقت یه چیزن، همشون وقتی فرزند آدم شدن پس اینا حقیقت واحده‌ای دارن، طبیعت واحده‌ای دارن، ولو به حسب رنگ، زبان، فرهنگ بفرمایید اینا با هم یه اختلافاتی دارن، اما این اختلافات اختلافاتی نیست که اختلافات اساسی و ماهوی باشد، نه، ماهیت و طبیعت همه اونها یکسان است. چرا؟ چون اصل واحدی دارن، اصل واحدشون چیه؟ آدم ابوالبشر است، پدر همه هست. یه نکته. و یه نکته دیگه، وقتی همه ما شدیم فرزندان آدم، پس معلوم میشد که لا فخر لعربی علا عجمی، تموم شد. پس دیگه هیچ یک از این فرزندان آدم یکی خودش رو برتر از دیگران بداند معنی ندارد. همه علستویه هستن، همه فرزند آدم هستن، همه در این حقیقت مشترکن. من از دیگران بالاترم، اون اشکالی ندارد، اونها موارد اکتسابی است. من از دیگران بالاترم، نژاد من برتر است، هویت ما برتر است، نه این حرفا در کار نیست. همه فرزندان آدم هم. لا فخر لعربی علا عجمی. الان تو دنیا اینو قبول نمیکنن. الان شما همینو بگذاری جلو عربه بعدش میاد، میگه من عربم با عجم یکیم. در جمعه همین امروزش قرن 21 هنوز برا خودشون هویت جداگانه ای قائلن. در اروپاش هم که همین جوره، در آمریکاش هم که همین جوره. در جمعه در آلمان نازی ها میگفتن ما نژاد برترین دیگه، هیتلر همین رو میگفت. الان هم آمریکایی ها فکر میکنن نژاد برتر دنیان و آقای دنیان. ترجم یعنی امروز هم این اندیشه بله ناصحیح در قرن 21 هم وجود داره که فکر میکنن بله ما تافته جدا بافته هست. خواد بگه نه، همه ایدون فرزند آدمیم، حقیقت همه ایدون یکیست، تفاوتی هم با هم در ماهیت و ریشه اصلی ندارید. بله کسی فضائلی رو کسب بکند اون حسابش جداست، اون فضیلت تقوا باشد، اون فضیلت علم باشد، اون فضیلت جهاد باشد، اینا امور اکتسابی است. کسی میتوند، همه میتونن کسب کنند، اما در ماهیت من برتر از بقیه هستم. به چه عنوان تو برتر بقیه هست؟ دقت میکنم
نظر کرد در بین مردم عرب را برگزید، در بین عرب قویش را، در بین قویش را قبیل
برگزیدن.
بله، حالا تو برگزیدن رو چه معنا کنی؟ بنابراین الذی خلقکم من نفس واحده، همه ایدون از آدم ابوالبشر، پس یکی بر دیگری برتری ندارد، فرزندان آدم علی‌السویه هست. و الان شما بین اونایی که حتی خودشون رو روشن فکر و اهل تفکر میدونن، اگر بگین آقا رئیس یه مملکتی اگر مرتکب قتلی شد، جنایتی شد، انعمدن بود، یه آدم عادی 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 سفوره یه مملکت، همون مملکت را اگر کشت، قصاص در حقش ثابت است، به شما اعتراض میکن. میگن بابت یه سفوری که در حد یه جاروکش است شما میخوان یه مغز متفکر رو بگیرید و قصاص کنید و این درست نیست. حالا میگون شما دیه بده، میگه طوری نیست، به جای یه دیه 10 تا دیه بده، 100 تا دیه بده. اما او یه مغز متفکر است، او یه انسان عادی عادی است. شما میخوایی مغز متفکر رو به خاطر یه انسان عادی عادی از بین ببری؟ میگه بله. تا این مغز متفکر هم حواسش جمع باشه که تفکرش رو در چی به کار نندازه؟ تفکرش در جنایت و کشتن مردم به کار نندازه. حالا اگه مغزت متفکر بنا باشد به سمت جنایت برد که دیگه حد یقف پیدا نمی کند که. تجربه و بنابراین نال از سویین الان نمی پذیرن از شما، میگن آقا اینه یه چیزی بهش بدن بره، رازیش کنید بره، خانواده شو، ولی یه دمشو رضایتشو بگیرید بره. همین الان بعد انقلاب هم شد این قضایی ها و حالا بگذارید. از جمهورمون زد یه بند خدایی که اسم و رسمی داشت، یه بند خدایی که اسم و رسم نداشت کشت، ان عمده، با تفنگ، با اسلحه. از جمهورمون خب و بعد یه چیزی دادن رضایت حرفی نیست، اما اینی که چون او خون کسی رنگین تر از دیگری نیست. حالا اگر اون مغزش کار میکنه اشکال نداره، ما قبول داریم که مغزها که به یه حد کار نمیکنن، یکی توانایی مغزی و فکریش و مدیریتش ممکنه بالاتر از یکی باشه، همه همه فرزنده آدمن، همه یه طبیعت واحده هستن. ترجمه اینا افکاریست که حتی بشر امروز الان قبول ندارد. دقت میکنید و ببینید که 1400 سال پیش اسلام اینا رو گفته است، واقعا هنوی احکام وقتی گفته میشد مترقیست، الان میگه نه، برای چی بکشیدش؟ این رئیس جمهور است، بابت رئیس جمهوری مملکت که سفرا نمیکشن. خب این همون فکر صدام دیگه. صدام چرا شد صدام؟ با همین اندیشه شد صدام. توجه کن. و خلق منها زوجها. خب همه شما از نفس واحده، یعنی او پدر شماست. و خلق منها زوجها و آفرید، خلقه به خدا برمیگردد دیگه، رب اونی که شما رو خلق کرد، خلق کرد منها از این نفس واحده، زوج این نفس واحده. خب این که خلق منها زوجها، زوج مفعولش با مضاف الیه به اضافه به زوج اون نفس واحده. زوج یعنی چی؟ زوج اسم حل قرینیست. دو نفری که با هم قرینند تعبیر به زوج میکنند. در بین زن و مرد زوج هم اطلاق بر زن میشد، هم اطلاق بر مرد میشد. بنابراین زوج اون نفس را از اون نفس آفرید، یعنی آقای ظفر من نوعش، یعنی از جنسش، یعنی کسی را خدا براش آفرید که از جنس خود آدم است، از نوع خود آدم است، شبیه خود آدم است. دقت میکنید؟ در خلقت، آن در خلقت متماثل با خود آدم است. نه اینکه از او آفرید، یعنی یه تیکه از گوشتی اونا، دنده اونا، اینی که تو بعضه بله اسرائیلیات وارد شده، بله زن از مثلا پهلو یا دنده چپ آدم آفریده شده و لذا بله یه دندای انسان مرد کمتر از زن است به جای او گوش، اینا که واضح هست که صحت ندارد. مراد شباهت در جنس است. خب داشته باشیم، من گفتم نداریم، گفتم تو روایات هست اما قابل پذیرش نیست. علم داریم به عدم تمامیتش. دقت میفرمون؟ مثل این که تو میگد که رعد و برقی که در آسمان است صدای نعره فرشتگان است، یا فرشته ها دعواشون شده رعد و برق. خب رعد و برق ما میدونیم الان علتش چیست، نعره فرشتگان و اینایی در کار نیست. توجه میفرمون؟ اون چرا که شما ولو روایت در موردش داشته باشید، وقتی علم به عدم تمامیتش دارین، اون روایت کنار گذاشته میشه. وقتی میدانیم داستان خلقت حوا زن آدم اینجور نیست که یه دنده از آدم که مرد است کم شده باشد، بله بعضی از روایات این خلق منها زوجها را میزنه به فاضل طینت آدم، که از فاضل طینت آدم ابوالبشر خدا حوا را آفرید. این اشکالی نداره. ترجمه بله، از اون سرشت اولیه آدم خدا حوا را آفرید. این مانعی نداره. از سرشت اولیه و طینت اولیه اون اشکالی نداره. اما اینکه بگون از یه تیکه گوش یا دنده آدم حوا خلقت شده است و لذا حوا چون از دنده خلقت شده است زن کج است و راست نمیشد، اگر بخوای راستش کنی چه میشد؟ بله زایه میشد. اینا دیگه بله قصه است. پیر اگه شده باشین دیگه نمیشه. نفس
خلقه اول به معنی به معنی
خلقکم من نفس واحد، شما را خلق کرد، خدا خلق کرد شما را از نفس واحد، که اصل شما یک پدر آدم ابوالبشر است. خداوند خلق می کند، اما طریق خلق این است که شما آدم ابوالبشر پدر و جد همه شماست. خب
پدر و... تنها نیست.
کی؟
پدر تنها که نیست، از پدر و مادر.
اشکالی نداره. حالا اون نه نه اونا میگید خودی
خلقه باید فرق بکنه. منش
چرا باید فرق بکنه؟ خلقه خلقه است و خلقه نه نه به نفس میزنی. خلقه منها ضمیرها به نفس برمیگرده، این که واضحه. از اون نفس خدا، از اون نفس واحده زوجش آفرید، لکن من تبعیضیه نیست که از جزئی از آدم، که این جزء آدم رو بیای به دندش بزنی یا به گوشتش بزنی یا به هر جاش بخوای بزنی. من تبعیضیه نیست، من بیانیه است. میخواد یعنی اون زوجش، همسرش، اون زوج و همسر از نوع خود آدم است، از شکل و شمایل، از جنس خود آدم است. حوا اونم یه انسان بود، نه اینکه حوا یه حیوان باشد.
فجم
لا اله نه
نفس
نخه ما مینا داریم معنا میکنیم. ببینید دو تا کلمه است، من ها خلق، من ها زوجه ها، این ضمیره ها میخورد به همونی که زوجه ها میخوره. درسته این دو تا ها به یکی به چه بر میگردن؟ باریکلا به نفس واحد. نفس واحد داره میگم آدم، منش حالا میگم آدم، خودمونی که معنی کرده زنده است. هنو بذارید من بمیره. خلق منها، خلق کرده است از همون نفس واحده، زن، همسر، این نفس واحده را. این نفس واحده کی بود؟ آدم. یعنی خلق شده است از آدم، زوج آدم. اما این از به چه معنا؟ من داریم معنا میکنیم، میگیم من اینجا من بیانیست، نه من تبعیضی. یعنی نه از جزئی از این آدم زنش آفریده شده باشد که دنده و اینا باشد، یعنی به شکل و شمایل آدم همسرش آفریده شد. تشابه دارد آدم، همسر آدم که حالا اسمشو میگذاریم حوا، این حوا شباهت دارد به خود آدم، شکل و شمایلش، حرکاتش، سکناتش، از جنس خود آدم است. چون حوام انسانه دیگه، هر دو بنی آدم در به معنا انسان. دقت فرمودید؟ خب پس پس یه دسته از روایات برای شما واضح شد که اینا قابل پذیرش نیست. سنی ها الا ما شاء الله دارن، تو کتاب های ما وارد شده است. و خلق منها چی؟ بله بفرمایید.
اگر خداوند در ابتدای خلقت یه ماهیت خلق کرده باشه 200 کیلو، 100 کیلوشه به عنوان آدم خلق کرده، 100 کیلوی دیگهشه به عنوان چی؟ حضرت حوا. اینطوری ماهیت واحده هم ماهیت 200 کیلو. اینجا نه زن.
او نفس واحده چیه؟ هیچی؟
نه یه ماهیت کلی انسانی.
او ماهیت
چیه؟ مادر مردیه. این ماهیت هم همونه.
نه یعنی چون انسان لا یخلو اما رجل اما امراه، ما اینی که خونسا بعضی گفتن طبیعت ثالثه است مورد انکار قرار گرفته. علا فرضی هم که طبیعت ثالثه باشد میشه سه تا، رجل، مرأه، خونسا، علا فرض که بپذیری طبیعت. ولی اگر بگم نه ملحقه به یکی از رجل، بنابراین نمیشد شما انسانی بینید الشیء او ما لم یتشخص لم یوجد. بله اگر بگون از سرشت و تینت و گل انسان مازاد گل آدم، خدا حوا رو آفرید کما بعض روایات برش دلالت دارن، او اشکالی نداره. اون سرشت نه نه عاجز نبود، اما نمیگه این کارو کرده، میگه اول نفس واحده را عاجز نگفتیم بود، اما خودش داره ترتیبا بیان میکنه، میگه من اول آدم را خلق کردم. توجه میفرمایید؟
واو میاره، واو که ترتیبه نمیرسونه.
اجازه بدید، حالا اینجا ترتیب را نمیرسونه واو، بله، اما جمع آیات دیگرم بهش تعمیم کنی، خلقت اولیه مال آدم، بعد این جناب آدم بیکار بود، حوصله‌اش سر میرفت، خدا یکی رو براش گذاشت که آسایش و راحتی رو ازش بگیره. توجه میفرمایید؟ و اون خلقت حواست و دارد خواب، تو حالا خود روایاتش داره خواب بود بیدار شد، خدا حوا رو آفریده بود، حوا نشسته بود پازانوش، بیدار شد گفت خدایا این کیه؟ توجه میفرمایید؟ خدا گفت این حواس و این کنیز من است و اینا، و یه نگاهی بهش کرد، دیده انگار دلش میخواد، گفت که آدم چیه؟ گفت خدایا خب اینا، بله، گفت که خیلی خوب، اگه میخوای باید خواستگاری کنی اینا از من، چون این کنیز منه. گفت خدایا خب خواستگاری میکنیم، گفت باید براش مهر قرار بدی، اینا مشکلی نداره پذیرفتن اینا. در هر صورت خلقت از بدن آدم نیست، توجه می‌فرمایی؟ خلقت احسنتون باریکلا، نفس انسانی که جسدش نیست که، ولذا ما میمیریم جسدمون میپوسه تو قبر، اما نفسمون باقی است.
احسن، همون روایت بشه که پیامبر علیه السلام نورش در وجود حضرت سیدان و دوتا میشن حضرت علی میشن،
اشکالی نداره. و خلق منها زوجها، پس تا اینجا روشن. خب بعد بس منهما رجالا کثیرا و نساء. خب بس فعل ماضی و فاعلش، بس به معنا تفریق، نشر، سعه، بله، بس الان میگه بله این ماهواره بس میشود الا فلان فرکانس، عربه میگه بس یعنی چی؟ یعنی انتشارش بر این فرکانس است. توجه میفرمایید؟ پس بس به معنای نشر و انتشار و گسترش، تفرقه یعنی پخش شدن. خیلی خوب. و بس خدا گسترش داد، توسعه داد، انتشار داد، من هما از این دوتا، از نفس واحده و زوجش، از آدم و همسرش که حالا اسمشو میگذارید حوا، از آدم و حوا رجالن کثیرا و نساءن. خب رجالن مفعولون بهه بسته، کثیرن چی آقای زفر؟ نعتش. واو هم که حرف عط و نساءن، مردان فراوانی و زنان، و زنان عطف به چیه؟ معطوفه بر، بله دیگه، معطوفه بر رجال، معطوفه به رجاله، بنابراین اون عطف هم اینجا، اون نعت هم اینجا میاد. خب یعنی چی؟ یعنی افراد بشر همه اونها از ذریه این دو نفرن، همه از ذریه آدم و همسر آدم هستن. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان اومدن استفاده کردن که پس و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، مراد این است که نسل آدم، تمام بنی آدم از نسل این دوتا زن و مردن، از نسل آدم و همسر آدم هستند. می فرمان پس این شاهده بر این است که فرزندان آدم با هم ازدواج کرده، یعنی پسران آدم با دختران آدم ازدواج کرده هم، و در نتیجه این ازدواج ازدواج خواهر و برادر است، و بعدم میگن خب این ازدواج خواهر و برادر خلاف فطرت نیست، حکم شرعی است، اعتباری است، در بعضی از ادیان گذشته هم بوده است، کما نسب الی المجوس که در دین مجوس بله ازدواج خواهر و برادر بوده است. بعدم یک بله تشبیه هایی رو میارن که بله الانم در اروپا و آمریکا دختری که به سن بلوغ میرسد بعضیشون ازاله بکارت میشن توسط پدرانشون یا توسط برادرانشون، و بنابراین این یه امری که خلاف فطرت باشد نیست. و خلاصه فصل طویلی را مرحوم آقای طباطبایی منعقد کرده در این مطلب که به هر حال یه امر اعتباری است و اون موقع حرام نبوده، ولو در شرایع بعدی حکم به حرمتش آمده است. توجه می‌فرمایید؟ بعضی از روایات هم همینا داره، خصوص روایات اهل سنت که تمامش همین است. تو روایات ما هم نگاه کنید، تو عیاشی و غیر عیاشی ما هم روایت داریم بله که ازدواج فرزندان آدم به همین حیث بود که حوا هر وقت که باردار می شد دو غلو می آورد، یک پسر و یک دختر، و ازدواج بارداری دومش هم به همین حیث بود. و وقتی اینا بزرگ شدن هر برادری رو دادن به قول اون برادر، به بعد بله یعنی برادر اول رو دادن به قول اون یک خواهر، اون یه برادر، و برادر دوم رو دادن به قول این یکی. توجه می‌فرمایید؟ این تو روایات آمده است، روایات ما حتی رسیده است. اما از ناحیه ائمه معصومین به نحو جد در بعضی از روایات این داستان مورد انکار قرار گرفته است و میگن اینی که نقل شده این تمام نیست و فرزندان آدم ازدواجشون به نحو ازدواج خواهر و برادر نبوده است. و در بعضی از روایات میگه ازدواجشون برای اونا حورالعین آمد از بهشت، در بعضی از روایات میگه برای اونها جنیه آمد، چون میدونیم ما یه نژاد دیگری هستن به غیر انسان به نام جن که قرآن تصریح داره، و اونا هم ذکور و اناس دارن مثل ما که ذکور و اناس داریم. و اجازه بده و علم ثابت نکنه، علم چه جوری میخواد یه امری رو که گذاشته؟ اجازه بده اول ما حرفمون رو روزمون رو بخونیم، بعد که ما روزه رو خوندیم شما بگیریم. جن موجودیست لطافتش از انسان خیلی بیشتره، جسمش ولیکن میتواند به هر شکلی تجسد پیدا کنه. چه اشکالی دارد که یک جنیه‌ای به شکل و شمایل یک انسان در بیاید؟ هیچ منع عقلی و نقلی ندارد، چون اون میتوند به هر شکلی در بیاید. حالا مثال خیلی سادش در بله بفرمایید که شما ببینید تو همین دنیای مادی ما مثل گاز، مثل آب، شما گاز و مایعات را شکل چی را میگیرند؟ شکل ظرفشو میگیره. جنم به اشکال مختلف میتوند در بیاد. چرا؟ چون لطافتی دارد، کثافت مادیش از انسان به مراتب کمتره، به اشکال مختلف میتوند در بیاد. چه مانعی دارد که یک جن یا جنیه به شکل و شمایل و تجسد یک آدم و انسان در بیاد؟ هیچ من اینه نه. حورون اینم که اصلا به شکل و شمایل انسان هست، اون نمیخواد در بیاد، او به شکل و شمایل انسان هست. بعد
اجازه
بدید این بله خب اینا که خودم دارم میگم حاضری به زاعتنا ردت الینا چرا نمیتونه؟
او به شکل انسان در آمده است. وقتی که به شکل انسان اجازه گوش
میگفتن، حالا اینا راست و دروغش ما نمیدونیم، اما نقله که مثلا یه طلبه ای بود و ازدواج نمیکرد، میگفتن چرا؟ میگو مهور این میخوام، توجه میفرمون. حالا دیگه مثلا قصه های نقل میکنن که رفت و توسل و چه و آخر توسل به حضرت عباس ها، بالاخره بله هورالعین قسمتش. حالا آیا هورالعین انسی بوده است یا هورالعین بهشتی بوده است، اینا رو ما نمیدونیم. حالا اینا قصه است آجون، ولی نمانه ای دارد که هورالعینی از بهشت منتقل بشد به دنیا؟ کجای کار؟ ویزاش لنگه یا بلیط هواپیما نیست؟ کجا چه مشکلی داره؟ یک هورالعین از بهشت، شما میدونید بهشت الان برپاست، درسته؟ خدا بهشت را آفریده همونجور که نار را آفریده، بهشت و جهنم الان وجود دارد، لذا تو معراج دارد که پیامبر به بهشت رفتن دیگه. او قصه ای که بله در بهشت دیدن که یه هورالعینی دارد شنا میکند و زیر آب و میاد بیرون و چه و اینا، صدای زدن بیا اینجا ببینم، و اومدش و گفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت تو روایت معراج دیگه، و من مال زید ابن حارثم، خدا مرا آفریده است برا زید و من اینجا منتظرم تا زید بیاد، بیکارم دارم شنا میکنم تو بهشت منتظر زیدم. که از معراج که پیغمبر برگشتن به زید این رو گفتن که زید تو یه هورالعینی اونجا دیدم و اینا، و قصاش معلوم میشد اونجا در عالم بهشتم قصه محرمیت و نامحرمی یا احکام شرعی و اینا نیست، که پیغمبر هورالعین رو تو آب دیدن دیگه، نگفتن برو چادر دو سرت کن یا مثلا چه کن. بله چطور میکنه پیغمبرم در محرمیت و عدم محرمیت مثل من و شماست، اینکه فرق اینجور نیست که پیغمبر به تمام زن و محرم باشد، هبه کنه هبه کنه. خب اجازه بدید هرچه. حالا پیغمبر او را دیدن، معلومه تجسد داشته، جسمیت بوده که دیدند او رو در بهشت. حالا کیفیت حیات اونا چگونه است، اینا بر ما مجهوله، ما این جهاتش رو نمیدونیم، توجه میفرمایید؟ خب بنابراین تور آیات ما میگه جنیه آمده است برای پسرای آدم یا حوریه. در بعض روایات داره یه جنیه آمد یه حوریه، حوریه رو دادن به یکیشون، جنیه رو دادن به یکیشون، توجه میفهمم؟ حالا به هر حال اونی که روایات ما نفیش میکنن، ولو تو روایات خودمونم هست اما اون روایات نافیم رسیده، داستان ازدواج فرزند پسران آدم با دختران آدم است که روایات ما به صراحه او رو نفی میکنه. و عجیب است از مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه که این روایات رو یا نادیده میگیرن روایات نافیه را، و بعدم میفرماین ظهور این آیه این است که بس من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی که پسران آدم با دختران آدم ازدواج کردن. این آخر از کجا میارین شما؟ ظهور داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ برای اینکه من ولو که عروس من فرزند من نیست، او فرزند مردمه، وقتی آمد با پسر من ازدواج کرد و نسل من از اینها استمرار پیدا کرد، میگن نسل فلانی اینان یا نه؟ ولو دختری که به ازدواج پسر من در اومده که از نسل من نیست که، ولی تمام نوادگان و نتیجه ها و برو جلو رو میگن این از نسل فلانیه، ولو عروس از نسل من نیست، تا جنفه. پس این کجا ظهور داره؟
بسمن هما، یعنی نسل این دو نفر رجالن کثیرن و نساء، تمام آدم بله بنی نوع آدم پدر و مادرشون آدم و حوا هستن. این کجای ظهور دارد که دختر آدم با پسر آدم ازدواج کرده است؟ هیچ همچی ظهوری در لفظ نیست. میمونه روایات. روایات اسرائیلیات میگه اینا با هم ازدواج کرده. تعجب میکنید؟ روایات نافیه از ائمه معصومین میگه نه این درست نیست. اینا مجوسی ها در آوردن که ازدواج خواهر و برادری رو که خداشون اعتقاد دارن درست کنن و بگن اصلا فرزندان آدم هم بوده، اصلا این مطابق اصل فطرت آدمیت هست. توجه میفرمایید؟ و این درست نیست، این خلاف فطرت است. آنچه خلاف فطرت باشد در هیچ آیینی و در هیچ تشریعی وجود ندارن. حتی تو اون روایاتش میگه حیوانات هم مرتکب این فعل نمیشن. حالا من دیگه این قضیشو نمیدونم که آیا واقعا حیوانات میشن یا نمیشن. در جمع میشن آقای فرح تخصص داشت که حیوانات میشن. تو روایاتش میگه اگه حتی حیوانی جمع شد بعد بفهمد خواهرشه یا مادرشه، بله آلت رجولیت خودشو گاز میگیرد که بمیرد و میمیرد. اینا حتی میخواد بگه حیوانات هم مرتکب نمیشن. من نمیدونم حالا حیوانات میشن. من این
به چه دست بارها دیدیم
تصدیقه
بچه مادر واقعا جمع میشه
من نمیدونم. ما قاطی اول آقا نبودم، خدا نمیدونم. ولی خب مطمئنی شما اینا ولی ببینید اجازه بده این قسمت روایت هم که شما بذارید کنار، چون قاب حجیت میتواند که تبعیض پیدا کنه، اما این که مطابق با فطرت نیست، توجه میفرمایید؟ رفتن برادر به سر خواهر یا عکسش، یا پدر سر دختر یا پسر سر مادر، ولو در غرب افسار گسیخته ممکن است بعضی جاها پیدا بشد، لکن این مطابق فطرت نیست و در بین تمام بنی آدم عمل چی شمرده میشن؟ قبیح شمرده میشن در بین تمام بنی آدم. و لذا امروز مجوسم منکر این قضیه هستم. یعنی اگه شما به زرتشتی های یزد امروز بگون شما خواهر و برادر ازدواجشون رو جایز میدانید، بگه نه امروز منکرم. توجه میفرمایید؟ چرا منکرن چیزی رو که میگن در تاریخ بهشون نسبت میدن که ازدواج بین محارم و اینا جایز میدونن مجوز، امروز منکرن به جهت قبحش. قبحش از کجا میاد؟ از فطرت انسانی میاد. و لذا هیچ جای دنیا رسما این کار انجام نمیشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین داستان ازدواج فرزندان آدم هم حل شد. یا باید جنیه بگیریم عروسای آدم رو، یا حوریه بگیریم، یکیش هم حوریه بگیرید یکیش هم جنیه بگیریم.
آیا اصلا چیز عقلی داره لازمش اینه که خواهر برادری باشن؟
چرا لازمش اینه؟
نشوخ از گسترش پیدا کن راه غیر این ناچه.
چرا راه غیر این
امکان عقلی داره؟ شرعی هم داره
انشالله. اگه شما رفتین تو بهش بعد اونجا یه حورالعین باش جمع شدین، بعدم به من خدا آیا مگه نیست در بهش در بهش مگه نیست هر کل ما یشتهی به هلچی تشتهی الانفاس؟ خیلی خوب الان شما یه وقت دلتون اونجا بچه کوچولو میخواد، بگون خدا آیا این آب سم شد برا ما بزاد یه بچه، نمیشه؟ تشتهی الانفاس هست یا نیست؟ چرا نمیدوند؟ چه منع نقلی و عقلی وجود دارد؟ آیه تموم نشد، روایاتمونم که آورده بودم بخونم اونم که تموم نشد، تتمه فردا. و صلی الله علیه و آله.